انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه ما باشید، اما اهم موضوعات برنامه امروز از این قرار است. واکنش شدید شورای علمای شیعه افغانستان به اهانت مجدد نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام. و مذاکرات صلح افغانستان و حواشی آن. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به اهانت مجدد نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر اسلام ضمن محکومیت این اقدام اهانت آمیز تاکید کرده است که بدون تردید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر رحمت و رأفت برای تمام عالمیان است و از این رو اهانت به این پیامبر اهانت به کل بشریت و اهانت به ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شده جهانی است. علاوه بر این که این کار به معنی اهانت به اعتقادات و ارزش‌های تمام پیروان این پیامبر بزرگوار است. در ادامه بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان در این مورد، اقدام نشریه گستاخ، بی منطق و متعصب شارلی ابدو را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و از این طریق اولا از مقامات زیربط فرانسوی خواسته که عوامل مجرم این اهانت را مورد محاکمه قرار داده و به جزای اعمال شوم و ننگینشان برسانند. این شورا ادامه داده است از تمام سازمان‌های مدافعی حقوق بشر و سازمان‌های مبارزه با افراطیت و تروریسم می‌خواهیم که آنها نیز به نوبه خیش عوامل این جسارت را با شدیدترین وجه مورد بازخواست و مجازات قرار دهد، زیرا این نوع اقدامات منجر به تشدید خشونت و افراطیت و در نهایت تروریسم می‌شود. شورای علمای شیعه افغانستان همچنین از همه وجدانهای آزاده مخصوصا مسلمانان عالم خواسته که در برابر این اهانت ساکت ننشسته با تمام شیوه های قانونی و منطقی اعتراضات خود را ابراز دارند تا هم عوامل مجرم این اهانت مجازات شود و هم جلوه تکرار این نوع اعمال زشت و شرم‌آور گرفته شود. اما در رابطه با این اقدام نشریه فرانسوی شارلی ابدو و اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام، در تماس با حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین هاشمی اخلاقی از روحانیون افغان، ارزیابیشان را در مورد دلایل اقدام دوباره این نشریه در این زمینه پرسیدیم که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که زنجیره ای از توانه هایی که در برخ مطبوعات نوشتاری در غرب از گذشته هم مطرح بوده پشت پرده و دلایل پیچیده تبلیغاتی و سیاسی داره. اگر حتی یک نگاه کوتاه هم به سابقه توهین ها و پیامبر اسلام بندازه، میبینیم که در سال 2005 روزنامه دانمارکی برای اولین بار به پیامبر اسلام توهین میکنه و با احساسات وسیع و گسترده مسلمان ها روبرو و مواجه میشه. همین نشه که شما اشاره کردین، هفتنامه شارل ابدو، در سال 2006 متاسفانه همین کاریکاتور بازنشر میکنه و باز همین هفتنامه مجددا در سال 2015 کاریکاتور موهن رنسانس پیامبر میکشه و باز در سال 2020 ما میبینیم که این کار تکرار میشه. یقینا وقتی که یک موضوعی در رگرسانه تکرار میشه، ناشی از علل و عوامل پشت پرده ای هست که باید به اون علل و عوامل بپردازیم. سه تا عامل رو من به صورت مختصر و کوتاه اشاره میکنم. عامل اول فکر میکنم عامل سیاسی و تبلیغاتی هست. ببینین این کاریکاتور مرهن نسبت به پیامبر در زمانی منتشر میشه که دنیای اسلام در شوک عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی به خصوص امارات متحده عربی هست. احساسات ضد اسرائیلی و ضد استکباری در جهان اسلام موج میزنه به خاطر این عادی سازی روابط. من فکر میکنم که با انتشار این کاریکاتور تلاش شده است با همکاری اسرائیل و استکبار جهانی که افکار عمومی مسلمان ها از عادی سازی روابط امارات و اسرائیل به جای دیگه متمرکز شود و توهین به یک کار بسیار زشت‌تر، کار توهین‌آمیزی که این نشریه انجام داده است. نه تنها احساسات مسلمان ها نسبت به این روابط عادی نمیشه، بلکه با انتشار این کاریکاتور ما فکر میکنیم که این احساسات عمیق‌تر میشه و مسلمان ها قطعا تحمل نخواهد کرد توهین مکرر این نشریات را. علت دوم فکر میکنم نگرانی از نفوذ مسلمانان هست. ببینین این نشریه یک نشریه چپگرا و نجات پرست هست. نفوذ اسلام معتدل در غرب و به خصوص در اروپا روز به روز بیشتر میشه و نشریات از این دست و احزاب و گروه های چپ و ناسیونالیست نگران هستند که با نفوذ مسلمان ها فرهنگ اسلامی در این کشورها گسترش پیدا کنند. هر از چندگاهی دست و اقدامات میزنند که احساسات مسلمان ها را تحریک کنند که برخی از مسلمان ها دست و کار و رفتاری بزنن که اونها بتانن از این رفتار هم حتی علیه مسلمانان استفاده کنن و مسلمانان و اسلام را مردمان خشن و اسلام را دین خشونت و جنگ و خشونت‌های خونی معرفی کنن. به عبارت دیگر این در واقع جنگ نرم تروریستی هست علیه مسلمانها، همان گونه که گروه‌های تروریستی را تربیت کردن در جهان اسلام و در کشورهای منطقه. ما می‌بینیم که هر روز اینها دست به ترور فیزیکی، دست به خشونت‌های خونی می‌زنن. این در واقع نرم افزار همان تروریسم داعشی و افراطیت هست. علت سوم و دلیل سوم فکر میکنم موضع خونسا و غیر مؤثر حکومت‌های اسلامی نسبت به این توهین‌ها هست. اگر حکومت‌های اسلامی موضع یکپارچه و متحد نسبت به این گونه رفتار داشته باشند، قطعاً می‌تونن که با فشار بر حکومت فرانسه مانع انتشار این گونه مطالب توهین‌آمیز که توهین هست به پیامبر اسلام، توهین هست به افکار عمومی بشریت، همه بشریت به پیامبر اسلام احترام دارد، به خصوص توهین هست به افکار عمومی مسلمان‌ها. اینها به بهانه آزادی بیان تلاش میکنن که توجیه کنن، چون متاسفانه رئیس جمهور فرانسه هم هنوز محکوم نکرده این توهین را، به بهانه آزادی بیان توجیه میکنن، در حالی که در همین کشورها طرح بعض موضوعات جرم پنداشته میشه. نه تنها اینکه آزادی بیان نیست، جرم پنداشته میشه. اما در مورد پیامبر تلاش میکنن که این موضوعات را و این توهین را و این رفتار بسیار بسیار زشت را با آزادی بیان توجیه کنند.
برای نظرات حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین هاشمی اخلاقی از روحانیون افغان بود درباره توهین مجدد مجله شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. مهدی محمودی مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در تشریح آخرین روند ثبت نام دانش آموزان اتباع و مهاجر برای تحصیل گفت که در حوزه دانش آموزان اتباع خارجی دو قشر از افراد وجود دارد. نخست افرادی که دارای مجوز هستند و حضور آنها در کشور مجاز است که طبق روال ثبت نام کرده و با برگه حمایت تحصیلی صادر شده و به روز رسانی آن ثبت نامشان در مدرسه انجام می شود. و ای افزود قشر دوم افرادی هستند که بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی لازم التعلیم هستند اما فاقد مجوز حضور در ایران بوده که از سال 1394 بر اساس صدور فرمان رهبر انقلاب اسلامی از این افراد برای تحصیل ثبت نام می شود و به دلیل اینکه اطلاعات آنها باید به روز رسانی شود هر ساله برای ثبت نام در مدرسه باید برگه حمایت تحصیلی دریافت کنند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران ادامه داد در سال جاری برای این قشر گلمندی ایجاد شده و عنوان شده که تاکنون برگه حمایت تحصیلی دریافت نکردند، در حالی که باید مواردی را مورد توجه قرار داد. نخست آن که سال تحصیلی امسال 15 روز زودتر آغاز شده و از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا دو موضوع ثبت نام طرح آمایش و برگه حمایت تحصیلی با یکدیگر تلاقی پیدا کرده است. و گفته محمودی برای طرح آمایش و ثبت نام ها نیز با هدف جلوگیری از ازدحام جمعیت در دفاتر و رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا زمانبندی و نوبت دهی انجام شده است، لذا ممکن است تأخیری در روند صدور برگه های حمایت تحصیلی داشته باشیم. و ای تأکید کرد با وجود این بر اساس آخرین آمارها بیش از 70% صدور برگه‌های حمایت تحصیلی انجام شده و مقدار کمی باقی مانده است که اعلام شد برای تسریع روند صدور دفاتر ساعت کار خود را افزایش دهند. کار به خوبی در حال انجام است و امیدواریم تا پایان هفته روند کار تکمیل شود. محمودی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره روند ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس نیز گفت که این که توسط مدارس اعلام شود جا ندارند تنها می‌تواند برای کلاس اولی‌ها باشد و برای دانش آموزانی که از قبل در مدرسه ثبت نام کرده و در سال جاری به مقطع بالاتر می‌روند منعی برای ثبت نام وجود ندارد و وزارت آموزش و پرورش موظف است این کار را انجام دهد. به این ترتیب روال کار به خوبی پیش می‌رود و ما هم روند کار را تسهیل می‌کنیم و جای نگرانی برای این دانش آموزان وجود ندارد. سخنگوی گروه طالبان گفته است که این گروه یک هیئت 21 نفره با ریاست مولوی عبدالحکیم را برای مذاکره با دولت افغانستان معرفی کرده است. شیر محمد عباس استانگزای به عنوان معاون این هیئت تعیین شده است. طالبان همچنین برای دفتر سیاسی خود در قطر نیز سخنگوی تازه‌ای تعیین کرده و محمد نعیم وردک در این سمت تعیین شده است. پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان بود. هیئت گروه طالبان در حالی معرفی شده که قرار است در آینده نزدیک هیئت مذاکراتی دولت افغانستان نیز به دوحه محل برگزاری مذاکرات بین الافغانی و دفتر سیاسی طالبان سفر کند. سفر هیئت مذاکراتی دولت تاکنون چند بار به تعویق افتاده که دولت افغانستان آماده نبودن طالبان را علت تأخیر سفر این هیئت عنوان کرده است. پیشتر اعلام شد که دوحه میزبان مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان است. سهیل شاهین سخنگوی سابق طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت که تمامی اعضای تیم مذاکره کننده وارد دوحه شدند و مذاکرات به محض حل مسائل فنی کوچک آغاز خواهد شد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان هم در حساب توییتر خود نوشت که دولت افغانستان تمامی 400 زندانی طالبان را به غیر از چند تن که شرکای بین‌المللی در مورد آنها ملاحظه دارند رها کرد. امید است گفتگوهای مستقیم به زودی آغاز شود. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت گروه طالبان با تغییر در هیئت گفتگو کننده این گروه فرصت برای صلح در افغانستان را تضییع می کند. با گزارش خبرگزاری فارس بیش از یک هفته است که هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوها با طالبان لحظه شماری می کند، اما طالبان هنوز چراغ سبزی نشان ندادند. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی میگوید که گروه طالبان گام عملی برای آغاز گفتگوها را بر نداشته و با تغییر و تبدیل اعضای هیئت فرصت را ضایع میکند. او از طالبان خواست که بیش از این تأخیر نکرده و زمان آغاز گفتگوها را مشخص کنند. پیش از این شرط طالبان برای آغاز گفتگوها رهایی کامل زندانیان این گروه بود، اما چند روز از رهایی کامل زندانیان می‌گذرد و این گروه خاموش است. حکومت افغانستان گفته است نخستین موضوعی که در میز گفتگوها مطرح خواهد شد برقراری آتش بس است، با وجود آن که هنوز زمان آغاز گفتگوها روشن نشده است. سرپرست وزارت دفاع افغانستان با اشاره به اقدامات اخیر طالبان گفت که ممکن است این گروه با افزایش خشونت‌ها قصد داشته باشد در مذاکرات صلح امتیاز بگیرد. اسدالله خالد در سفر به ولایت لغمان در نشستی گفت که ممکن است گروه طالبان با افزایش خشونت‌ها قصد داشته باشد در مذاکرات صلح امتیاز بگیرد. وی افزود با وجود آمادگی هایی که برای آغاز گفتگوهای مستقیم گرفته شده، گروه طالبان به جنگ و افزایش خشونت ادامه داده و ممکن است با ادامه این کار قصد داشته باشد در گفتگوهای صلح امتیاز بگیرد. با گفته خالد، هرچند گروه طالبان به خشونتها ادامه داده، اما با آن هم این گروه موفق نخواهد شد که هیچ نقطه ای از افغانستان را در کنترل خود درآورد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان اطمینان داد که مشکلات و کمبودهایی در جبهات جنگ وجود دارد و به زودی حل خواهد شد. وی خاطر نشان کرد صلح خواست اصلی مردم و اولویت دولت افغانستان است. نیروهای دفاعی و امنیتی در جریان مذاکرات محدودیت‌های زیادی را پذیرفته و حالا در حالت دفاع فعال قرار دارند. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد ماهیت نظام این کشور در قانون اساسی قابل تغییر نیست. دواخان مینپال روز یک شنبه گفت که دو فصل نخست قانون اساسی افغانستان که درباره ماهیت نظام و حقوق شهروندی است قابل تعدیل نیست. این در حالی است که رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان پیشتر گفته بود که در صورت نیاز از لحاظ قانونی و همانطور که در قطعنامه لویجرگی مشورتی صلح نیز آمده است، امکان تعدیل قانون اساسی وجود دارد. عبدالله همچنین تصریح کرده که خود نیز همواره خواستار تعدیل برخی قسمت‌های قانون اساسی و مفاد آن بوده و تأکید کرده که این اقدام باید از طریق مشروع و مطابق با قانون اساسی انجام شود. ابوبکر متقی عضو کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان نیز در این باره گفت نظام سیاسی و رسمیت دین اسلام بر اساس حکم قانون اساسی قابل تعدیل نیست، اما بقیه مواد این قانون می تواند از مجاری قانونی تغییر کند. این در حالی است که طالبان اعلام کرده برای حل صلح آمیز بحران افغانستان تعدیل قانون اساسی این کشور ضروری است. همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری. وزیر دفاع هند در پیامی در صفحه توییتر خود اعلام کرد که با همتای ایرانی خود درباره موضوعات امنیت منطقوی از جمله افغانستان و دیگر مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه بحث و گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، راجنات سینگ وزیر دفاع هند سفر و دیدار خود با مقام‌های دفاعی ایران را مفید و پربار توصیف کرد. وی در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد با اشاره به سفر خود به ایران و دیدار با سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران نوشت که دیدار بسیار پربار و مفیدی با وزیر دفاع ایران سرتیپ امیر حاتمی در تهران داشتم. ما درباره موضوعات امنیت منطقوی از جمله افغانستان و دیگر مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه بحث و گفتگو کردیم. پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع ایران هم گزارش کرد که راجنات سینگ پس از سفر به مسکو و دیدار با مقام‌های دفاعی این کشور به ایران سفر و با سرتیپ امیر حاتمی دیدار و گفتگو کرد. طبق گزارش وزارت دفاع ایران، موضوعات منطقوی دو جانبه و مسائل بین‌المللی در دیدار وزرای دفاع ایران و هند مورد بررسی قرار گرفت.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
شنوندگان گرامی، در برنامه قبل بخشهایی از اظهارات محمد اشرف خانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در جمع خانواده‌های جانباختگان و آسیب دیدگان از سیلاب در ولایت پروان در مورد تعهدات دولت برای رسیدگی به آنان و همچنان ضرورت توجه به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در مسیر سیلابها خدمتتان تقدیم کردیم و بخشهایی از اظهارات خانم دکتر مریم عطشانی دانش آموخته رشته مخاطرات ژئومورفولوژی را هم در رابطه با تغییر اقلیم و چگونگی بروز سیلاب در این مناطق شنیدیم. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در سفر به ولایت پروان به همراه رئیس جمهور غنی در جمع خانواده‌های جان باختگان و آسیب دیدگان از سیلاب سخنرانی کرد که دعوت می‌کنم بخش‌هایی از آن را بشنوید.
با عرض تسلیت و غمشریکی با تمام خانواده‌های شهدای ما و آسیب دیده‌ها که یک مشت نمونه خروار تعداد از آسیب دیده‌ها در اینجا تشریف آوردن، ما با اونا عرض تسلیت میکنم، همدردی میکنم. ما شما در فرهنگ ما هزار سال پیش از امروز اساسنامه ملل متحد نوشته کرده بودیم و نی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک جوهرند، چه عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تمام فلسفه نظم جهانی دمی جوهر ازمی گفته سعدی است که ما یک نوع رابطه انسانی با یکی دیگه خود داریم که الفاظ نمیتونه او را توصیف کنه. وقتی که یک گوشه وطن ما، یک گوشه مردم ما به درد میاید، ما آگاهانه ناخودآگاه یک ضمیر در وجود ما بیدار میشه و غم احساس میکنیم. اما لحظه که این غم و اندوه بزرگ بالای پروان آمده بود، تمام افغانستان این غم احساس کرده بود و من به عنوان فرزند امی شمالی دستار معاونیت یک طرف گذاشته با شما هم صدا میشم، با تمام کسایی که از مشرقی، از قندهار، از مناطق مرکزی، از شمال، از جنوب آمدن و به وطندارای پروانی ما در اون لحظه غم شریکی کردن، من ابراز سپاسگزاری میکنم. واقعا که نشان دادیم که با تمام مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته و داره، یک ملت هستیم، یک بدن هستیم و وقتی که یک گوشه از این بدن در درد میاد، دیگه اعضایش بی درد باقی نمیمانند. در لحظه که حادثه صورت گرفت، یک آدم مدبر و مدیر اولین کار را که میکنه تفویض صلاحیت میکنه. جناب رئیس تفویض صلاحیت کردن و این تفویض صلاحیت باعث از این شد که وزیر صاحب محترم دولت در امور حوادث و اضطرار با دست باز بتانن که کل افغانستان را دوره کنند. در این جای شک نیست که غم بزرگ و آسیب بزرگ به پروان رسیده بود و اینا آمدن در کنار والی صاحب پروان، در کنار نیروهای امنیتی ما، در کنار مردم استاد شدن و رسیدگی کردن. ولی در این زمان ما به عنوان معاون رئیس جمهور از شما به خاطر رفتنتان به کاپیسا، به لوگر، به وردک، به سروبی و حالا که قرار است به بامیان بریم، در حدود 13-14 ولایت افغانستان سیلاب آمده. در یک تعداد ولایات چون که از نقطه که سیلاب آغاز شده بود تا نقاط که مردم نشین بود خبر شده بودن، از خانه خود بر آمده بودن. در بدخشان سیلاب آمده، در پنجشیر آمده، خرابی داره ولی تعداد تلفات 3-4 نفر است. در پروان هم بر علاوه چارکار که وزیر صاحب گزارش داده، ناشابه را برده، سیاگرد را برده، شنواری را خراب کرده. در خود کاپیسا هم شما خبر هستین که در کوبند 20 نفر شهید داریم، در نواباد جویایشان را برده و در نجراب پلشان را، پل اساسیشان را که من عکسایش را برای صاحب جمهور نشان دادم، امون رقم در لوگر 400 خانه را خراب کرده و امون قسم در وردک، در پکتیا. من از این فرصت استفاده میکنم از پروان با تمام مردم غمدیده افغانستان که در اثر سیلاب ها یا عزیزای خود را از دست دادن یا دارایی خود را از دست دادن، من غم شریکی میکنم. من خدای ناخواسته کسی را متهم نمیکنم. ما هیچ توان از این نداریم که بعض اشتباهات تاریخی را تصحیح کنیم، اصلاحش بسازیم. اشتباهات تاریخی اشتباهات تاریخی است. از این کابل که آمدیم، رئیس صاحب گفت که من اولین باری است که میخوایم طرف شمالی که میرم راپورا رو نخوانم، امی زمین نسای کنم. 24-25 شیله کلش توزیع شده. امی جایی که دیدم که اینم اینجا سلامه توزیع شده و شرک تبدیل شده. این گناه عام مردم نیست. عام مردم خود تو فکر میکنه که حکومتش خاکشناسی کرده، تاریخ سیلاب مطالعه کرده، قصه های سینه های مردم را جمع کرده که از امیجه کی سیلاب آمده بود، کی نامده بود. ما و شما یک اصطلاح داریم، میگه از جایی که او رفته، باز او میره. سیلش او سو کرده، اصلا او ایتر است که از هر جایی که سیلاب رفته، باز سیلاب میره. این مصیبت بزرگ. در این جای شک نیست که ما به اراده خدا تسلیم هستیم. یک قسمتی بحران در ادبیات مدیریت استرار یک اصطلاح است. ساخته شده دست انسان است. انسان ها در ساختن از اینمی مصیبت دست داشتن. اما چند خانه را که ما دیدیم مطلق در خود مسیر در مسیر سیلاب است. آلو را ما اصلاح کرده نمیتانه. به مو خاطر گپای اساسی است که از این بحران چه قسم برایم.
خب ازارات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را میشنیدید در رابطه با رسیدگی به آسیب دیدگان از سیلاب در ولایت پروان و سایر ولایت سیل‌زده و نیز مخاطراتی که به علت بی‌توجهی ها و ساخت و سازهای غیر معیاری ایجاد می شود. دعوت می کنم بخشهایی از اظهارات کارشناسی دکتر مریم عطشانی از افغانستان و دانش آموخته رشته مخاطرات ژئومورفولوژی را هم در رابطه با اظهارات اخیر آقای صالح ضرورت توجه به چگونگی ساخت و سازها در حریم رودخانه ها و توجه به خودداری از ساخت و ساز در مسیر سیلاب ها و نیز استفاده بهینه از آب ها بشنوید.
باید اون روستاها و اون خونه هایی که اطراف اون رودخانه ها احداث میشن با یک فاصله ای از رودخانه احداث بشن که به اون میگن تقریبا، حالا توی اصطلاح این رشته میگن حریم رودخانه، یعنی برای رودخانه یک حریمی قائل بشیم، بگیم که این رودخانه وقتی که میخواد سیلابی بشه تا چه وسعتی رو میتونه مثلا سیلابی کنه در اطراف خودش، یا نه وقتی هم که مثلا به صورت عادی در مسیر خودش جریان داره کدوم مسیر رو میره، یعنی هم حریم سیلابیش رو ما در نظر بگیریم هم حریم عادی رودخانه رو. فقط به عادی بودن جریان رودخانه توجه نکنیم که بعد بریم ساخت و سازها رو نزدیک تو حریم سیلابی قرار بدیم و موقع سیلاب ما دوچار بشیم، چون میدونید که هر رودخانه یک مکانیزم داره، الگو داره برای خودش. ما وقتی منطقه‌مون رو بشناسیم اصلاً دوچار خیلی از مشکلات نمیشیم. متاسفانه شناخت ما نسبت به منطقه پایینه. وقتی آدم، من خودم برای یه مبحث کوچیکی رفتم منطقه رو دیدم، دیدم که خب منطقه کاملا هم از لحاظ زمین شناسیش، هم شکلش، هم فرمش، به هر حال منطقه بالادست کوهستانیه و جاییم که کوهستان تموم میشه پایین دستش یه دشته. خب حالا این رودخانه ها، خب منطقه کوهستانی هم معمولا توی فصل هایی که برفگیر و مثلا سرما هست برف داره و وقتی هم که به هر حال اون برف ها ذوب میشه، آب میشه، به طرف پایین جریان پیدا میکنه، با خودش توی مسیرشون معمولا کوهستان رو میشورن و رسوباتی رو با خودشون حمل میکنن و توی جایی که کوهستان تموم میشه اونجا و به دشت ختم میشه، یعنی اینکه دیگه شیب کم میشه، تمام اون رسوباتی که از کوه شسته رو میاره اون پایین انبار میکنه و این خودش به مرور زمان وقتی که ادامه پیدا میکنه اصلا یک منطقه متفاوتی رو از لحاظ ژئومورفولوژی تشکیل میده، یک منطقه مناسب به دلیل اینکه از یک خاک مناسبی برای کشاورزی هست، هم از لحاظ بافتش که نرمه، هم از لحاظ اینکه آب خیلی خوبی توی این مناطق، چون تمام آبهای بالا دست میان به صورت سفره‌های آب زیرزمینی توی پایین دست جمع میشن، به هر حال چاهای خیلی خوبی میشه اونجا زد و از آبهای زیرزمینی اونجا برداشت کرد، کما اینکه خود این منطقه رودهایی هم داره و میتونن از آبهای سطحی هم استفاده بکنن. پس چی؟ این میشه که یک مکان مناسبی میشه برای کشاورزی، برای اینکه کسانی اونجا زندگی بکنن، روستاها اونجا تشکیل بشه. من خیلی جالب بود برای من، اسم این دره بود دره 14 قربند. همینجوری که به اسمش دقت کردم یه لحظه رفتم روی تصویر، دیدم که دقیقاً ما 4 تا، یعنی گفتم هر جایی که رود تموم میشه از ارتفاعات بالا و میخواد به یک منطقه دشت مانند کم ارتفاع‌تر باشی به کمتر برسه، یک دفعه تمام اون موادی که با رود حمل شده از بالا دست میاد اون پایین انبار میشه. دقت کردم که توی اون منطقه دقیقاً و یه مکان خوبی برای کشاورزی تشکیل میده که توی اون منطقه ما دقیقاً اسم این مناطقی که ما توسط اون رودخانه‌ها شسته میشه و توی پایین دست انباشت میشه رو بهش میگیم مخروط افکنه. این مخروط افکنه یه مناطقی هست که کشاورزی خیلی خوب اونجا انجام میشه، خاک مناسب داره، آب کافی داره. دقیقا توی این منطقه ما 4 تا مخروط افکنه داشتیم و اسم این منطقه بود 14 قربند. یعنی خود اون مردم هم میدونستن که ما اینجا 4 تا منطقه داریم که این 4 تا منطقه زمین‌های حاصلخیزتری داره. روستاها اونجا تشکیل شدن، 4 تا ده اونجا تشکیل شده که میدونید این مبحث مخروط افکنه، همون زمین‌های مناسب برای کشاورزی در مناطق کوهستانی، این اشکال معمولا همه جا تشکیل نمیشه، در مناطق کوهستانی و حالت نیمه خشک، چون که می‌دونید این منطقه نیمه خشکیه، تشکیل میشه. خب فضای خوبی رو برای کشاورزی تشکیل میده و همون اسم رو دقیقاً به خاطر همون 4 تا زمینی که من بهش میگم الان مخروط افکنه، حالا نمیدونم، های شاید هم علتش همین باشه، 14 قربند. اما خب اینو باید ما بدونیم وقتی که یک منطقه کوهستانی هست، دره هایی در اونجا وجود داره، اون دره ها هم به هر حال آبراه هاش، چون آبراه ها معمولا توی دره ها هست، آب هم داره، علی‌خصوص توی منطقه قربند. توی فصل‌های مختلف انتظار این که ما سیل رو توی اون مناطق داشته باشیم همه اینها هست، کما این که نمیشه یک دفعه نظر داد یک اتفاق، بر اساس یک اتفاق ما نمیتونیم نظریه کلی بدیم، باید بریم ببینیم آیا قبلا هم توی این محدوده از این اتفاقات سیلابی داشتیم یا نه. بر اساس چیزی که دیده میشد احتمالاً داریم. رودهایی هستن که توی بعضی از فصلها جاری هستن، توی بعضی از فصلها نیستن. توی فصلهایی که جاری هستن خب مشخص آب داره و به هر حال حریم ها تا یه حدی مشخص میشه از طریق خود مردم، اما وقتی که این رودها خشک هستن معمولاً دیگه کسی دقت نمیکنه که آیا چند وقت پیش این آب داشته یا نه، میان توی مسیرش ساخت و ساز انجام میدن و این باعث میشه که بعدم ها که دوباره رود به مسیر خودش خواست ادامه بده با مانع برخورد میکنه و دچار فیل میشن.
عزیزان شنونده، در دقایق پایانی برنامه انعکاس قرار داریم، از شما دعوت میکنم به 2 خبر توجه بفرمایید. فصل 9 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان قرار است با حمایت معاونت اول ریاست جمهوری و نظارت وزارت اطلاعات و فرهنگ در اواخر ماه جاری میلادی آغاز شود. فعالیت‌های ورزشی در افغانستان پیش از این به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود، اما پس از اجازه نامه رسمی وزارت صحت، فدراسیون فوتبال افغانستان رسما اعلام کرد که فعالیت‌های فوتبالی را دوباره از سر می‌گیرد، که لیگ برتر فوتبال افغانستان در سال 2020 نیز شامل آن می‌شود. امروز این اداره در نشست خبری همراه با نمایندگان دولتی در وزارت اطلاعات و فرهنگ از آغاز فصل 9 این لیگ خبر داد. محمد یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان، اعلام کرد که رقابت‌های 9 فصل لیگ برتر نسبت به دوره‌های قبلی متفاوت خواهد بود، زیرا به خاطر شیوع ویروس کرونا این بازی‌ها به طور فشرده انجام می‌شود. سخنگوی وزارت آبیاری و مالداری افغانستان بر رسانه‌ها گفت که در سال روان در افغانستان بیش از 190 هزار تن انار تولید خواهد شد که در مقایسه با سال گذشته 12 هزار تن بیشتر است. اکبر رستمی اظهار داشت 80% کل انار کشور از قندهار به دست می آید و سپس بلخ و کاپیسا بیشترین انار را در افغانستان تولید می کنند. صادرات انار افغانستان در مقایسه با تولید بالایی که نسبت به جمعیت کشور دارد هنوز هم پایین است و انتظار می رود مسئولان وزارت تجارت و صنعت و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به دنبال راهکارهایی برای افزایش صادرات انار باشند. افغانستان هنوز هم برای صادر کردن محصولات زراعتی به سایر کشورهای جهان وابستگی شدیدی بر راه‌های ترانزیتی کشورهای همسایه دارد و هر از گاهی زیر فشار سیاسی و اقتصادی این دولت‌ها قرار می‌گیرد. با وجود این، پس از ایجاد اولین دهلیز هوایی در اوایل سال 2017 میلادی، میوه‌های تازه افغانستان که به کشورهای دورتر صادر می‌شود، به موقع در بازارهای جهانی در دسترس همگان قرار گرفته و فاسد نمی شود. از توجه و همراهیتان با برنامه انعکاس تشکر می کنم. خداوند یار و یاور شما.